بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 142 جلسه از مجالس شرح ریاض صالحین رسیدیم به باب 74 از این کتاب، بابی با عنوان الحلم والانات والرفق. الحلم یعنی بردباری، والاناه یعنی شکیبایی، و الرفق یعنی سازگاری. سه مسئله مهم از مسائل اخلاق و کردار انسان مسلمان در جامعه. اولین آیه که امام نووی در این باب به آن استدلال فرموده آیه 134 سوره آل عمران می باشد، آیه‌ای که در وصف متقینی که بهشتی که عرض آن آسمان‌ها و زمین است به آنها وعده داده شده، در برخی از صفات آنها می‌فرماید والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله یحب المحسنین. این افراد، یکی از صفات بارز آنها این است که خشم خود را فرو می‌برند. والکاظمین الغیظ، الکاظم به کسی گفته میشه که خود را کنترل می‌کند، و خود کلمه کاظم یعنی فرو بردن، و الغیظ هم یعنی خشم و عصبانیت، یعنی که عصبانیت خود را کنترل میکنن، نه اینکه عصبانی نمیشن. عصبانی میشن هر انسانی به طبیعت حالش، ممکنه که صفت عصبانیت در او وجود داشته باشد، ولی کنترل کردن این صفت اهمیت ویژه و بالایی دارد. والعافین عن الناس، و اینکه از مردم میبخشند، گذشت میکنن از مردم، چون انسان وقتی به صورت اجتماعی در کنار همدیگر زندگی میکنن، حتی اگر دو نفر باشند، 100% مسائلی اختلافی وجود خواهد داشت بین دو نفر، از لحاظ اخلاق، از لحاظ خواسته ها، برتری ها، یکی از این خوشش میاد، دیگر از این چیز خوشش نمیاد، و اینجاست که تضاد پیش میاد در زندگی مشترک. از یک خانواده دو نفره گرفته تا یک جامعه، تا یک کشور، تا به اندازه کره زمین، تأثیراتی که افراد بر روی همدیگر میگذارند در مقابل خواسته هاشان. اینجاست که اگر بخواهیم به هدف والاتر از هدف شخصی نگاه بکنیم، باید صفت گذشت در مقابل دیگران را در خود به وجود بیاوریم، وگرنه زندگی با سختی های بسیار زیادی مواجه خواهد شد و در الفبای زندگی شکست خواهیم خورد. والعافین عن الناس، آن متقینی که در مقابل اشتباهات مردم چشم پوشی دارند و از آنها می گذرند. والله یحب المحسنین، و الله عز و جل انسانهای محسن و نیکوکار را دوست دارد. یعنی این گونه افراد محسن هستند، و این صفات از صفاتی است که نزد الله متعال ارزش دارد و اعتبار ایمانی دارد. و همان گونه که ما دوست داریم که الله متعال در مقابل اشتباهاتمان، آن اشتباهاتی که خواسته یا ناخواسته انجام می دهیم، مسائلی به نام گناه، دوست داریم که الله تعالی ما را ببخشد و ما را مؤاخذه نکند، همچنین الله تعالی دوست دارد که ما از اشتباهات مردم بگذریم. معروف است در مسئله افترایی که به ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها وارد شد، یکی از کسانی که این مسئله را در جامعه رواج داد پسر خاله ابوبکر صدیق بود، شخصی به نام مصطح ابن اثاثه. این شخص این موضوع را در جامعه تکرار میکرد، و شخصی بود نیازمند، و ابوبکر صدیق رضی الله عنه از مال خود به این شخص کمک میکرد، پیوسته به او پول میداد، و جواب خوبی های ابوبکر را این شخص به این گونه پس داد که از جمله کسانی شد که این موضوع را در جامعه بازگو می کرد و حرفش را به میان می کشید. وقتی که این اتفاق رخ داد، ابوبکر قسم خورد به الله تعالی که به هیچ عنوان به این شخص کمک مادی نخواهد کرد. گفت والله لا انفق علیه ابدا. چون جواب خوبی های ابوبکر را با بدی پس داد. ولی آیه نازل شد که ولا یأتل اولو الفضل منکم والسعة ان یؤتوا اولی القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم. کسانی که اولو الفضل هستند، یعنی قدرت مالی دارند، قسم نخورند. اولو الفضل والسعه، یعنی در مال و اموال، در مال و اموال بر آنها گشوده شده، سعه از سعت مال برخوردار هستند. اینها قسم نخورند که ما به خیشاوندان خود، به مهاجرین، به مساکین کمک نمی کنیم. ولیعفو ولیصفحو، آنها را مورد عفو خود قرار بدن، بگذرن از این شخص. اگر کسی به شما بدی کرد، او را ببخش. بالاتر از آن این است که انسانی به شما خوبی می کنی و به شما بدی می کنه. اگر توانستی مانند ابوبکر صدیق از چنین انسانی بگذری، آن وقت است که به درجه کمال رسیده ای. ولیصفحو، و از این اشتباه این شخص و امثال آنها، چون تمام زماری که در این آیه آمده به صورت جمع آمده تا فقط ویژه ابوبکر نباشد، ببخشید از مردم. الا تحبون ان یغفر الله لکم، مگر شما دوست ندارید که الله عز و جل نیز گناهان شما را ببخشد؟ پس همان گونه که خود دوست داری الله گناه تو را ببخشد و اشتباه تو را ببخشد، تو نیز اشتباهات دیگران را ببخش. والله غفور رحیم، الله عز و جل غفور یعنی بسیار آمرزنده و رحیم یعنی بسیار رحم کننده است. و انسان مؤمن سعی داره که این گونه صفات الهی را در مقابل بندگانش، در خودش، در مقابل دیگر بندگان به وجود بیاره، تا جایی که یکی از صفات بارز رسول الله صلی الله علیه وسلم آنچنان که در پایان سوره توبه آمده، لقد جاءكم رسول من انفسكم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین الرؤوف الرحیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم در مقابل انسان‌های مؤمن رؤوف و رحیم است. و رؤوف و رحیم دو اسم از نام‌های پروردگارم هست. رأفت یعنی بالاترین درجه رحمت، این که انسان در مقابل دیگران رحیم باشه، مهربان باشه. پس هر وقت که دوست داری پروردگار تو را ببخشد، تو نیز از دیگران ببخش. الا تحبون ان یغفر الله لکم، به عبارت دیگر بستر بخشش الهی را برای خود چگونه فراهم میکنی؟ با اینکه از دیگران میبخشی. در احادیث دیگر آمده که شخصی بود در بنی اسرائیل، عمل صالح زیادی نداشت، تنها کاری که میکرد تاجر بود. این شخص تو بازار کار میکرد، تجارت داشت. اجناسی را که به صورت قرضی میفروخت به مردم، به این دلیل که مردم در تنگنای معیشتی بودن، قرضی میفروخت بهشون. وقتی که موعد پرداخت بدهکاری فرا میرسید، نگاه میکرد که این شخص آیا توانایی مالی داره که بدهیشو پرداخت بکنه یا نه. اگر توانایی مالی نداشت، به کارگرانش میگفت که آنها را مورد عفو خود قرار دهید، آن مبلغ را به آنها ببخشید، یا اینکه مهلت اضافی به آنها بدهید. عبادت دیگری به اون صورت نداشت. این شخص فوت کرد، روز قیامت محشور خواهد شد. پروردگار به ملائکه میگه که پرونده این شخص چگونه است، هرچند که الله تعالی به همه چیز داناتر و آگاه‌تر است. میگوان بارالله ها چیز سنگینی از لحاظ عمل صالح و شایسته نداره تو پروندهش، مگر این کار میکرده که به دیگران فرصت میداده، بر دیگران آسان میگرفته، سختگیر نبوده و مسائل مادی مردم را آنهایی که ناتوان بوده میبخشیده. الله تعالی فرمود که انا اولا به هذا العبد من العفو، من از این بنده در زمینه گذشت اولاتر و سزاوارتر هستم. اگر این شخص از خلایق میبخشیده، مسائل مادی آنها را رد میکرده و گیر نمیداده بهشون، من هم امروز در مقابل کارهای او رو مؤاخذه نمیکنم، در مقابل کوتاهیهای او رو مؤاخذه نمیکنم، اونو ببرید به بهشت. یعنی چی؟ یعنی که این بنده با کارهای خودش اسباب بخشش الهی رو فراهم کرد. پس بار دیگر، اگر میخوایی که الله تعالی تو را ببخشه، باید با دستان خودت این زمینه و این بستر را فراهم سازی، با اینکه از مردم ببخشی، اشتباهات مردم را نادیده بگیری. حتی اگر انسانی اومد باید بحث کرد که این انسان اصلا از ادبیات معاشرت و رفتار با مردم برخوردار نیست، من نمیشه اصلا با این انسان حرف زد، هر چی بگی یا 10 دشنام میده یا سر و صدا میکنه یا توهین میکنه. چنین انسانی هم قرآن گفته که بندگان لایق و شایسته الله وقتی که چنین انسان های وانها سخن میگن، قالوا سلاما، بهشون میگن که ما رو به خیر و شما رو به سلامت، باشون بحث هم نمی کنن، یعنی میگذرند از این انسان ها میگذرند. بعد رد بشی. حالت های بسیار زیادی در زندگی وجود داره که باید رد بشی. اگر بخوای سر هر مسئله گیر بودی، گیر بدی به خودت و به دیگران، جز این که خود را به زحمت بندازی و زندگی را بر خود سخت بکنی، چیز دیگری نیست. آیه دومی که امام نووی در این باب استدلال کرده، خطاب به پیامبر در سوره اعراف آیه 199، خذ العفو و مر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. ای پیامبر، خذ العفو یعنی راه گذشت در پیش بگیر. پیامبر ما علیه السلام اگر بخواهد که یک امت را اداره کند، باید بخشنده باشد. فبما رحمت من الله لنت لهم، رحمت الهی اقتضا کرد ای پیامبر که تو در مقابل مردم نرم باشی، سخت نباشی. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ای پیامبر اگر تو اخلاق تند داشتی و سختگیر بودی، همه مردم از اطراف تو پراکنده میشدن، ولت میکردن. به عبارت دیگر این آیه رو برای شما میگم، اگر روزی خواستیم مردم حرف تو را بپذیرند، اول باید خودت را بپذیرند، دیگه حرفت را بپذیرند. نمیشه مردم یا طرف دوم یا شخصی تو را نپذیرفته هنوز و بخواد حرف تو قبول بکنه، حتی اگر حق بگی. چه بسا انسان هایی که در دل مردم جا باز میکنن، با خوبی هایی که میکنن، ولی حرف باطل میزنن و حرفشون هم پذیرفته میشه. چرا؟ چون اول خودشون مورد پذیرش قرار گرفتند. شما اگر توانستی در دل بندگان جا پیدا بکنی، حق بگی یا باطل، حرفتو میپذیرند. و جا پیدا کردن در دل مردم جز با اخلاق بالا و بالا امکان پذیر نیست. آن صفاتی که پیامبر ما صلی الله علیه وسلم از آن برخوردار بوده به نص قرآن کریم، و انک لعلا خلق عظیم، ای پیامبر تو دارای اخلاق بسیار بالا و والا هستی، و الله تعالی اینگونه پیامبر خود را تربیت کرده، ایشان را اینگونه قرار داده. خذ العفو و امر بالعرف، راه گذشت در پیش بگیر و دیگران را به کار معروف دعوت و تشویق کن و به آنها دستور بده کار خوب بکنند. پس اول خودت خوب باش، وقتی که راه خوبی رو در پیش گرفتی با مردم و بستر قبول کردن حرفات فراهم شد، دیگه به مردم بگو و امر بالعرف. خب این مردمی هستن که حرفو قبول میکنن، ولی جامعه همیشه انسانهای جاهل هم داره، انسان لجوج، لجباز و یک دنده، کسانی که جز آزار و اذیت کار دیگری بلد نیستن. با اینا باید چی کار کرد؟ و اعرض عن الجاهلین، و از انسانهای جاهل رویگردانی کن، ولشون کن، خودتو درگیر اینا نکن اصلا. در علم کامپیوتر معروف است که برنامه هایی که در یک کامپیوتر وجود داره، برخی از این فایل ها فایل های اجرایی است، اصطلاحاً پسوند EXE داره. اینا فایل هایی هستن که کار میکنن، فعالن، تولید میکنن، اجرا میکنن. برخی از فایل ها در کامپیوتر وجود داره که فایل های بنیادی است، اگر این فایل ها نباشه فایل های اجرایی کار نمی کنه. و برخی از فایل ها به عنوان ویروس یا فایل های هرز در عالم کامپیوتر شناخته میشه، که این فایل ها جز خرابکاری کار دیگری ندارن، یا سرعت کامپیوتر رو پایین میاره یا برنامه ها رو به هم میریزه. جامعه ای که ما در آن زندگی میکنیم مانند برنامه کامپیوتره، فرق نمی کنه. انسان هایی هستن اجرایی کار می کنن، فعال هستن، انسان هایی هستند پشتیبان هستند، در صحنه نیستن، ولی اگر آنها نباشند و برنامه ریزی نکنن و همه چیز را ردیف نکنن، انسان های فعال نمی تونن کار بکنند. و انسان هایی در جامعه پیدا می شن که جز جلوی کار انسان های مصلح را بگیرن کار دیگری ندارن، ویروس هستند. و ما باید از کنار این ویروس ها گذر کنیم. اگر بخواهیم هر کسی هر چیزی گفت خود را درگیر آنها بکنیم و بشینیم 3 ساعت، 4 ساعت، 10 ساعت با آنها صحبت بکنیم، صحبت هایی که هیچ فایده هم نخواهد داشت، داریم عمر خودمون رو ضایع میکنیم. انواع و اقسام مردمی که در جامعه وجود دارن اقتضا میکنه که شما به عنوان یک انسان اجتماعی فعال چگونه برخورد بکنید. بعضی ها سزاوار این هستن که شما چند روز با آنها بشینی صحبت کنید، بعضی ها در حد سلام علیک و احوال پرسی، بیشتر از این ظرفیت در آنها وجود نداره. بعضی ها بر از آنها رویگردان باشی، وگرنه گرفتارت میکنن. به همین منظور این آیه سوره اعراف همین مسئله را داره بیان میکنه. خود العفو، ای پیامبر راه گذشت در پیش بگیر، و امر بالعرف، و کسانی که حرفتو گوش میکنند، یعنی به آنها اهمیت بده و به آنها صحبت بکن و براشون وقت بگذار، و اعرض عن الجاهلین، و کسی که سرشت او انسان جاهل است اونو ول کن، چون مانند دانه سوخته است که میخوای در زمین بکاری، ثمره میده؟ نمیده. آب در هاون کوبیدن است. و آیه سومی که امام نووی رحمت الله علیه در این باب استدلال کرده، آیه 34 و 35 سوره فصلت، آن هم به این زیبایی: ولا تستوی الحسنة ولا السیئة، به هیچ عنوان کار خوب با کار بد، یا اخلاق خوب با اخلاق بد، خوبی ها و بدی ها با هم یکسان نیستند. حتی انسان خوب با انسان بد به هیچ عنوان یکسان نیستند. ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار، آیا کسانی هستند که فکر میکنند ما میخواهیم انسان های با ایمان و با عمل صالح مانند انسان‌های کافر قرار بدهیم، یا انسانی که با تقواس را مانند انسان فاجر قرار بدهیم؟ هرگز چنین نیست. و این مسئله در قرآن به شکل‌های مختلف بیان میشه. تفاوت وجود داره بین خوب و بد. لا یستوون در سوره سجده میفرماید انسان مؤمن با انسان فاسق یکسان نیستند. ولا تستوی الحسنة ولا السیئة. خب کدوم بهتره؟ اگه یکسان نیستن، یکی باید بالاتر از دیگری باشه. خب شکی نیست، انسان خوب، انسان با اخلاق بالا، انسان پرهیزگار، انسان بی آزار، انسان مفید در جامعه برای خود و برای دیگران، هم از لحاظ دنیوی هم از لحاظ اخروی، این بالاتره و بهتره. عقل اینگونه اقتضا میکنه، مگر اینکه انسان دیگه بخواد بدون عقل حکم بکنه. ادفع بالتی هی احسن. خب پیامبر، شما و یارانت راه خوبی رو در پیش گرفتی، بهتر رو انتخاب کردی، ولی کسانی مزاحم شما خواهند شد. این یک طبیعته، در هر جامعه وجود داره. اینایی که برای شما ایجاد مزاحمت میکنن، بعد با اینا چه کار بکنی؟ فرمود ادفع بالتی هی احسن، به بهترین شکل بدیای آنها رو رد کن. حالا هر کسی به نحوی، به بهترین شکل، به گونه ای که حساسیت ایجاد نکنه و لجاجت بیشتر به بار نیاره، بدی ها را رد کن. همسایه داری اذیتت میکنه، با زبان خوب، با احسان، با نیکی متوجهش کن که این کاری که میکنه درست نیست. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. این یک درمان الهی است که اگر تو با کسی دشمنی داری، اگر با خوبی بدیهای او را جبران بکنی، وقتی خواهد رسید که این دشمنی تبدیل به یک دوستی صمیمی خواهد شد. كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. ولی یعنی دوست، و حمیم یعنی دوست بسیار وفادار، دوستی که حاضر خودشو فدای تو بکنه. اول میخواست تو رو بکشه، دشمنت بود، حالا حاضر خودشو فدای تو بکنه. تو باقی بمون، من میمیرم. مثال این مسئله در زندگی پیامبر خیلی وجود داره. چقدر در سیرت پیامبر میخوانیم که اشخاصی آمدن که قصد کشتن پیامبر را داشتن. اسم پیامبر رو شنیده بودن، از پیامبر خوشش نیامده بود. در وهله اول شمشیر خود را از غلاف بیرون کشیده، آمده به مکه تا پیامبر رو بکشه. تا میبینه، تا چهره مبارک پیامبر رو میبینه، اسلام میاره، تبدیل به مسلمان میشه که از پیامبر دفاع میکنه. خب این مسئله چندین بار تکرار شده در زندگی پیامبر، و این حقیقتی است که الله تعالی احکم الحاکمین و اصدق القائلین از آن سخن میگه که اگر با دشمنان خودت با خوبی رفتار بکنی، این دشمنی ریزش پیدا خواهد کرد و از بین خواهد رفت و جای آن را دوستی خواهد گرفت. و ما یلقاها الا الذین صبروا. ولی فکر نکن که انجام دادن چنین کاری کار راحتیه. کسی به تو بدی میکنه، تو به خوبی بکنی، ابوبکرها میخواد، کسانی میخواد که از اخلاق پیامبر برخوردار باشند. در نزد هر انسانی در وهله اول سوال بکنیم، کسی به تو ناسزا میگه، کسی بد تو رو میگه، کسی به تو توهین میکنه، تو رو به خوبی میکنی، حاضری بهش خوبی بکنی؟ میگه نه، مگه دیوانه ام؟ اون داره من توهین میکنه، من به او خوبی بکنم؟ و حتی خود ابوبکر رضی الله عنه در وهله اول دچار این مسئله شد، قسم خورد به ذات الهی که دیگه من خرجی مستح رو نمیدم. ولی وقتی آیه نازل شد که ابوبکر، کمال در این نیست، کمال در اینه که بدی دیگران رو با خوبی جواب بدی، و بلافاصله ابوبکر قسم خورد که خرج مستح رو به اون برمیگردانم. در همان لحظه. به همین منظور در این آیه فرمود و ما یلقاها الا الذین صبروا. این اخلاق، این نوع برخورد جز از انسانهایی که صبر پیشه میکنن از عهده کسی دیگری بر نخواهد آمد. انسان صابر میخواد. چقدر صبرت بالاست بتونی بدیهای دیگران رو تحمل کنی؟ یک سال، دو سال توانایی داری؟ خیلی ممکنه یک روزم توانایی نداشته باشه. و ما یلقاها الا ذو حظ عظیم. و جز انسانهایی که دارای بهره بسیار بزرگ و بالایی، یعنی توفیق بالا، جز اینها کسی دیگری نمیتونن این کارا رو انجام بدن. باید خیلی توفیق الهی بالایی داشته باشی که بتونی چنین رفتاری با دیگران داشته باشی. حداقل اینه که انسان انتقام میگیره، یعنی میگه به این اندازه به من بدی کردی، به همون اندازه من جوابت میدم. اکثر مردم این گونه هست، میگه هر کس من خوبی کرد من بهش خوبی میکنم، هر کس من بدی کرد من بهش بدی پاسخ بدیش با بدی میدم. چی در رابطه خویشاوندی باشه، میگه هر کی به من احترام میذاره به دیدن من میاد منم به دیدنش میرم، ولی کسی که به دیدن من نمیاد به من محل نمیذاره منم بهش محل نمیذارم. ولی هم قرآن هم احادیث پیامبر میگه کمال در این نیست. و آخرین آیه که امام نووی در این باب استدلال کرده آیه 43 سوره شورا، ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور. اول گفت جزاء سیئه سیئه مثلها، از لحاظ کلی و قاعده کلی در حد عدالت اینه که اگر کسی بدی کرد جواب بدیشو با بدی بدی، و جزاء سیئه سیئه مثلها. این دیگه کسی که این کارو بکنه دیگه اجر و پاداشی نداره، حق خودشو گرفته، انتقامشو گرفته. ولی پیامبر هیچ وقت انتقام نمی گرفت در مسائل شخصی، مگر اینکه حق از حقوق الهی پایمال بشه. ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها این گونه پیامبر رو توصیف میکنه، من تقم لنفسه قط، به هیچ عنوان برای حقوق شخصی خودش از کسی انتقام نگرفت. ولی بعد از مسئله انتقام که میشه عدالت، یک اخلاق بالاتری وجود داره. ولمن صبر، کسی که صبر پیشه بکنه، و غفر، و انسان ظالم را ببخشه، کسی که به ظلم کرده اونو ببخشه. ان ذلك لمن عزم الامور، انجام دادن چنین کاری از کارهای بسیار محکم و استوار است. عزم الامور، کارهای سران عزیمت وجود داره و از عهده هر کسی هم بر نمیاد، خیلی سخته. ولی کمال و فضیلت در اینه. تمام اینها میشه بردباری، الحلم و الانات و الرفق، اینکه انسان در مقابل دیگران بردبار باشه، همان گونه که الله تعالی در مقابل بندگانش بردباره. و تگیم ان الله غفور حلیم، حلیم یعنی چی؟ حلم و حلیم یعنی بردباری، یعنی که الله تعالی بندگانش گناه میکنند. حتی در احادیث آمده، در قرآن هم آمده که برخی از بندگان الله را اذیت میکنند. در سوره احزاب، ان الذين يؤذون الله ورسوله، کسانی که الله و رسولش را اذیت میکنند، یعنی بندگانی هستند که با گفته ها و رفتارهایشان الله را اذیت میکنند. و در حدیث هم آمده آن کسانی که به زمانه ناسزا میگه، بد و بیرا به روزگار میگه. بعضا میگن روزگار کجمرام و روزگار بد و روزگار این بلا را بر سر من آورد. خب روزگار خودش مخلوقی از لحاظ زمانی است و این اتفاقاتی که در جهان هستیم تقدیرات الهی است. پس کسی که معترضه به اتفاقاتی که براش میفته در حقیقت معترض به الله است و تقدیرات الهی، وگرنه زمانه و روزگار که نمیتونه به خودی خود کاری بکنه. اما فرمود کسی که چنین کاری میکنه ذات الهی را اذیت میکند، ولی با این وجود الله حلیمه، یعنی بردباره در مقابل آزار و اذیت بندگانش. در هر گناه و در هر اذیتی آنها را مؤاخذه و بازخواست نمی کنه. 99 تا میبخشه، یکی عقوبت نازل میکنه یا بیشتر شاید، والله اعلم. در حال این مسئله، مسئله بردباری در آیات قرآن، حتی در آیات بسیار دیگری هم آمده در قرآن، ولی خب به این 4 آیه که امام نووی بان استدلال کرد به این شکله، و اینکه انسان بتواند این دستورات الهی رو در خودش تا جایی که ممکن هست به وجود بیاره و هرچه بیشتر به کمال نزدیکتر بشه. هنر به این نیست که انسان سر و صدا بکنه، داد و بیداد بکنه، یا به قول خودمون گفتنی هات و هوت بکنه. هنر به اینه که خودتو کنترل بکنی. و در حدیث هم این مسئله این گونه بیان شده که لیس شدید و به سرعه، شدید یعنی قوی، انسان تنومند، قدرتمند. قدرتمند واقعی، قدرتمند معنوی آن کسی نیست که دیگران را به زمین میزنه در کشتی گرفتن. چون در قدرتمند حسی و مادی اینه که انسان تنومند باشه و در کشتی گرفتن دیگران را به زمین بزنه، دشمن قدرتمند. ولی قدرت واقعی در کجاست؟ انما الشدید الذي يملك نفسه عند الغضب. انسان قدرتمند و قوی آن انسانی است که هنگام خشمگینی خشم خود رو کنترل بکنه. این میشه قوی. قوی واقعی این است نه اون. تا چه اندازه میتونی خشم خود رو کنترل کنی؟ به این اندازه ما بسنده میکنیم تا جلسه بعد که انشاءالله به احادیث این باب مهم خواهیم پرداخت. همه شما را به الله متعال میسپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.